بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 74 سطر 7. و ثالثها انه علی سبیل الفناء فی القدسی و البقاء به کما قال صدر المتعلهین قدس سره فی الاسفار انه لا هذا ولا ذاک. بحثمون در این بود که قوه قدسی یعنی عقل فعال باید صورت عقلی رو به عقل ما افاضه کند، اما اختلاف هست که علی سبیل رش افاضه میکنه، تنزل میده صورت رو و در اختیار ما قرار میده، یا علی سبیل اشراق ما در او این صورت رو میبینیم. صدر رو میگه هیچ کدام از این دوتا نیست، راه سوم هست، و راه سوم رو که راه فناء توضیح میده. اولا راه فناء چی هست؟ ثانیاً چرا صدرا راه فنا رو بر اون دوتا راه قبلی ترجیح میده و میگه اون دو راه نیست، این راه هست؟ این دوتا مطلب رو من باید توضیح بدم. فنا رو بعضی ها اینطور معنا کردند. حالا فناء در عقل فعال رو ایشون داره مطرح میکنه. در عرفان فناء در خدا مطرح شده. برای توضیح اینطور گفتند: قطره ای از باران در دریا میفته، و در دریا فانی میشه. و بعد هم تذکر دادند، مطلب مهمی رو تذکر دادند که در همه جا باید در ذهن ما باشه، و اون مطلب اینه که اگر تشبیهی رو ما مطرح کردیم، دو چیز رو فقط در اون وجه شبه به هم تشبیه کردیم، در امور دیگر بینشون ممکنه جدایی باشه، و این مطلب بسیار مطلب مهمیه که ما در هر تشبیهی باید وجه شبه رو ملاحظه کنیم و توقع مشابهت در غیر وجه شبه رو نداشته باشیم. مثلا وقتی میگیم که این زید مثل شیر میماند، یعنی در شجاعت که وجه شبه هست اینها مثل همند، در مابقی از هم جدا هستند، اون پشم داره این نداره، اون مثلا با 14 صفا را میره این نمیره، اینا جز وجه شبه نبودند. اینا رو اصطلاحاً میگن مبعدات، یعنی چیزهایی که مشبه رو از مشبهون به دور میکنند. اینها رو نباید لحاظ کنید و الا تمام تشبیه ها غلط میشه. تشبیه ها فقط در وجه شبه میخوان دو چیز رو با هم یکی کنند. وقتی ما میگیم این قطره در دریا افتاد فانی شد، ما هم در خدا فانی میشویم. الان ملاحظه کنید، فقط اون فنا وجه شبه ماست، و الا اون قطره ای که تو دریا میریزه از سنخ دریاست و در دریا فانی میشه، در حالی که ما که در خدا فانی میشیم از سنخ خدا نیستیم. اون قطره اندازه دارد، دریام اندازه دارد، ولی در فنای ما، مایی که اندازه داریم در خدایی که اندازه ندارد بی‌نهایت میشیم، فانی میشیم. ملاحظه میکنیم تفاوت زیاده بین این مثال. ما برای بیان فناء فی الله تشبیه کردیم، فناء قطره در دریا رو ذکر کردیم، در حالی که فناء انسان در خداوند تفاوت دارد با فناء قطره در دریا. تفاوت های زیاد داره. اون تفاوت ها مبعد ها هستن که نباید اراده بشند. فقط همون فنا باید اراده بشه. اما فنا دو جوره، فنا این قطره دو جوره. یکی این که واقعا و تکوینا این قطره فانی بشه، یعنی تعینش گرفته شود و دیگه تعیین نداشته باشه. وقتی تو دریا میره دیگه اون تعیین قطره بودن رو نداره. دوم این که تعیین محفوظ باشه. تعیین محفوظ باشه، او تعیین رو نبیند، قطره تعیین رو نبیند. یعنی وقتی وارد دریا میشه، فرض کنید قطره موجود عقلانی باشه، موجود عاقل باشه، وقتی وارد دریا میشه یا ابهتی دریا دارد که او دیگه خودش رو فراموش میکنه، نمیبینه قطره بودنش رو. پس یه وقت واقعا فانی میشه. این که مسلم نشده، قطره فانی نشده، قطره مخلوط شده، از بین نرفته، تعینش فانی شده. پس بحث رو فناء خود قطره نمیبریم، بحث رو فناء تعینش میبریم. چون فناء قطره باطله. اینطور نیست قطره نابود شده. نابود که نشده، رفته تو دریا و هنوز موجوده، منتها دیگه تعینش باقی نمونده. پس بحث رو فناء خود قطره نیست، بحث رو فناء تعین قطره است. تعیون دو جور فانی میشه. یکی این که اصلا واقعا تعیون از بین بره، یکی این که تعیون باشد و این قطره بر اثر مثلا برخورد کردن به یه دریای وسیعی که ابهت دارد خودش رو فراموش کنه و تعیونش رو نبینه. شاید در قطره هر دوش اتفاق بیفته. البته قطره عاقل نیست، اگه عاقل باشه هم تعیونش از بین میره، هم دیگه تعیونش رو نمیبینه. تعیون از بین میره چون میره توی دریا و اون تعیین قطره‌ای رو دیگه نداره، و همون ابهت هم که عرض کردم هست و تعیین خودشو نمیبینه، هر دوش هست. تا اینجا مطلب روشن. حالا بریم سر فناء ما فی الله. همین مطالب رو میگیم. آیا ما فانی در خدا میشیم به طوری که دیگه نباشیم؟ کسانی که ادعا میکنن به درجه فنا رسیدند مثل عرفا، یا کسانی که واقعا به درجه فنا رسیدند مثل پیغمبر خودمون، ائمه خودمون، اینا نگاه میکنیم میبینیم از بین نرفتن، با مردم حشر و نشر دارن حرف میزنن، کارهای انسانی انجام میدن، پس از بین نرفتن با اینکه فانی فی الله هستن. پس معلوم میشه فنا به معنی از بین رفتن نیست. تازه از بین رفتن نقصه، در حالی که فنا بالاترین کمال انسانه. پس مراد از فناء فی الله از بین رفتن نیست، بلکه مراد از بین رفتن تعیونه، همونطور که در قطره دیدید. باز در اینجا همون دو بحث میاد. آیا تعیون واقعا از بین میره یا انسان دیگه تعیون خودشو نمیبینه؟ تعیون واقعا از بین نمیره. همین انسانی که به درجه فنا رسیده، حالا یا ادعا میکنه یا واقعا رسیده، نگاه میکنی میبینیم تعیون انسانیش هست، همون زیدی که بوده هنوزم همونه. پس تعیون هم از بین نرفته، توجه به تعیون از بین رفته. پس فنا یعنی توجه به تعین خیش نداشتن. وقتی کسی توجه به تعین خودش نداشته باشه، به طریق اولا توجه به تعین دیگران هم نداره، توجه به تعین دیگران هم نداره، خودش توجه به تعین خودش نداره. یعنی اینکه خودش را به عنوان یک موجود انسانی متعین نمیبینه، ولی تعینات دیگر هم داره که این مقدار دقیق تره. حتی تعین به این اندازه که من دارم خدا رو مشاهده میکنم، این تعین برش نیست. یعنی حتی توجه به مشاهدهش هم نداره، فقط توجه به مشهود داره. دیدید که انسان عکس یه محبوبش رو تو آینه ببینه یا نه عکس محبوبش رو در یه روی مقوا انداختن بهش نشون میده، این اصلا نمیتونه خود آینه رو ببینه. ازش بعدن بپرسید خب تو مدتی این آینه رو نگاه کردی، عکس محبوبتو تو این آینه دیدی، این آینه گرد بود یا مربع بود؟ میگه نفهمیدم. این عکسی که دست تو بود مستطیل بود یا مربع بود؟ کاغذش برقی بود یا برقی نبود؟ اصلا متوجه نمیشه. تمام توجهش منعطف به همون عکسه. انسان در وقتی به فنا میرسه که توجه به مشهود داشته باشه، حتی توجه به شهود خودش هم نداشته باشه. اگه توجه به شهودش داشته باشه، به همون اندازه از فنا فاصله داره. فنا در صورتی است که توجه به اغیار نکند، توجه به خودش نکند، حتی توجه به شهود خودش هم نکنه. پس اگر خلاصه بخوایم بگیم، فنا یعنی توجه تام به خدا. کلمه تام به معنی واقعی، کلمه تام به معنی واقعی، بدون اینکه تسامحی تو کلمه تام به کار بره. توجه تام به خدا داشتن و از خود کاملا بی خود شدن، یعنی همون حالتی که حضرت امیر در سجده داشتن که تیر رو از پاشون کشیدن و متوجه نشدن. مگه میشه آدم این درد عظیم رو متوجه نشه کسی که به درجه فنا برسه؟ بله، توجه تام به اون طرف داره، توجه تام با هیچ توجه دیگری جمع نمیشه. عرض میکنم فقط توجه به مشهود داشتن و حتی توجه به شاهد نداشتن که حرفی نیست، توجه به شهود هم نباید داشته باشه. اگه توجه به شاهد یعنی خودش داشته باشه که این فنا نیست، توجه به شهود خودش هم داشته باشه فنا نیست. فقط باید خالصاً به معنی واقعی کلمه توجه به مشهود داشته باشه تا بگن فنا. حالا آیا فنا همیشه برای انسان هست؟ یا بعضی اوقات نه، ادعا نمیشه که همیشه هست. در مقام شهود انسان به درجه فنا میرسه، در اون وقتی که داره شهود میکنه به درجه فنا میرسه. این فنای فلاح بود که من مختصرا توضیح دادم. هیچ وقت فنای فلاح به معنای این نیست که منی که فانی شدم میشوم خدا. اون قطره فانی شدم دریا نمیشه، با این که مسانخت با دریا داره. منی که تعین دارم و به خاطر تعینم از بی‌نهایت که خداوند است فاصله دارم، چگونه میتوانم خدا شوم؟ این که میگن فنا به منزله خدا شدن فانی، حرف غلطیه. هیچ عارفی ادعا نمی‌کنه که فانی فلاح میشود خدا. این تهمتی است که به عرفا زده شده. عرفا معتقدند فنا یعنی توجه تام به خدا پیدا کردن و تعین خیش را اصلا ندیدن و تعین بقیه را همین کرد. یعنی فقط ما یک موجود را در جهان ببینیم، اصلا موجودی قائل نشیم، نه که نباشن، ما نبینیم. در اون حالتی که خدا را شهود میکنیم، شهود خالص برای خدا باشه، شهود تام به خدا باشه. حتی کوچکترین فکر و انحراف فکری برای ما پیش نیاد. شما تو نماز میبینید چقدر افکار این ور اون بره، اینا همه رو جمع کنید، همه رو حذف کنید، بازم فنا حاصل نمیشه. با بعد خودتونم نبینید، شهودتونم نبینید. البته بعضی ها و شایدم خیلی ها به اندازه یه لحظه حالت فنا بهشون دست میده، منتها باید مراقبت کنید ببینید این حالت کی میاد. یه وقتی پیش میاد که از همه جا آدم غافل میشه، فقط توجهش به خدا میره، اما لحظه یا کمتر از لحظه طول میکشه. حالا چی میشه؟ آدم فکر میکنه، توجه میکنه، یه حالتی براش پیش میاد که لحظه ایه، هیچی نمیبینه جز خدا، یعنی به همین معنای واقعی کلمه از خودش بی خود میشه. اون کسانی که به درجه فنا میرسن لحظه ای فانی نمیشن، میتونن لحظه رو ادامه بدن و حتی فنا رو میتونن اختیاری کنند، که با اختیار خودشون حالت فنا بهشون دست بده. حتی چنانچه بعضیشون ادعا میکنن اون وقتی که فنا میاد نمیتونن جلوشو بگیرن، نه تنها با اختیار میاد بلکه نمیتونن جلوی آمدنش رو بگیرن. به این درجات میرسن، ولی برای ماهای انسانهای معمولی، نه برای هممون، ولی شاید برای بعضیامون یا برای کثیری از ماها، فنای لحظه‌ای و بی اختیار اتفاق میفته که هیچی نمیبینیم جز خدا. گاهی اتفاق میفته در نماز اگر ذکری رو با توجه تام تکرار کنید، این توجه ادامه پیدا کنه، اون حالت فنا عرض شدن کمتر از یه لحظه اتفاق میفته. حالا شایدم در ماها که ابتدای کاریم خیلی خالص نباشه، ولی در برای بعضی ها خالص بشه. این فنای فلاح بود، مختصر توضیح دادم. فقط خواستم بیان کنم که فنا به معنای از بین رفتن ما نیست، به معنای غرق شدن ما در خدا نیست، به معنای غرق شدن توجه ما در خداست. نه خود ما غرق در خدا میشه، تعیونمون از دست میدیم، همونطور که قطره با پیوند خورد با دریا، ما پیوند میخوریم با خدا. اینا نیست، ما همینی هستیم که الان هم هستیم، مخلوقیم. توجه تام به خدا پیدا میکنیم، اون میشه فنا. کار کردم برای بعضیا طولانی، برای بعضیا لحظه‌ای، برای بعضیا اختیاری، برای بعضیا بی اختیار، برای بعضیا چوریست که اگر بخوان قطعش کنن نمیتونن. وقتی وارد نماز میشن، مثلا فرسون ائمه ما وقتی وارد نماز میشن، حالا تصمیم میگیرن که توجه به خدا نکنن، نمیتونن. ما تصمیم میگیم توجه بکنیم، نمیتونیم. اونا تصمیم میگیرن توجه نکنن، نمیتونن. فاصله خیلی بین اون زیاده. اونم همین اشکال کردن. البته ما در صدد و این مباحث نیستیم، گفتن اگر حضرت امیر در حین کشیدن اون تیر احساسی نداشتن، با اینکه درد قوی بود، چطور صدای ضعیف یه فقیری رو که تو صف جماعت داشت عبور میکرد شنیدن و انگشتر بهش دادن؟ اونم امام در حال نماز بوده، اونجام که تیر رو کشیدن در حال نماز، اینجام در حال نماز. جوابی دادن که اون توجه حضرت با توجه به خدا منافات نداشته، با توجه به خدا منافات نداشته. مثل جریان همون شطوری است که پیغمبر وعده دادن هر کس از اصحاب من دو رکعت نماز بخونه و در حین نماز توجهش به جز خدا نباشه، من این شطور رو به عنوان جایزه بهش میدم. هیچ کی جرأت نکرد بلند شه و توقعی گرفتن این جایزه داشته باشه. حضرت امیر عرض کردن من میکنم این کار، بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، تموم شد. منتظر شطور بودن که حضرت رسول فرمودن یا علی، شطور نصیب شما نیست، شما در حین نماز فکر جای دیگه هم رفت، بنابراین استحقاق این هدیه رو پیدا نکردی. جبرئیل نازل شد، نه شطور رو بده. حضرت امیر فکرشون رفت اینجا که این شطور رو بعد از این که گرفتم چطوری در راه خدا مصرفش کنم. یعنی اون وقتم تو فکر خدا بود، منتها از طریق صدقه. در مسئله اون انگشترم همین بود، یعنی دستور الهی رو حضرت داشتن میدیدن، خدا رو ملاحظه میکردن با دستوری که داده، پس توجه به خدا داشتن و توجه به دستور خدا و دستور اجرا کردند. پس منافات با فنا نداشته، منافات با توجه به الله نداشته. اینجوری توضیح کردن. اشکال از
مقام رو با مقام سجد فرق میکنه.
بله،
مقام رو با مقام سجد فرق میکنه. بعد فنا هم یک دست نیستن، اولا که توی نماز هم باشن فنا ها ظلم راتب دیگه.
این درسته، این درسته، ولی میتونیم جواب این چنینم بدیم که حضرت از فکر خدا بیرون نرفتند در همون وقتی که صدقه میدادند، یا در همون وقتی که درباره صدقه دادن شطور فکر میکردند از فکر خدا بیرون نرفتند. فقط این مسئله هست که تعین انگشتر رو دیدند، تعین فقیر رو و تعین صداش هم دیدند، و تعین اون شطور و تعین صدقه دادنش، اینا تعین دیگه، اینا رو هم دیدن. اونجا جواب شما درست میشه که تعین که فنا مراتب دارد. امام در همه حال در حال فنا بودند. یه وقت یه چیزی اتفاق میفته فنا رو رقیق میکنه، یه وقت اون اتفاق نمیفته فنا غلیظه. در اون وقتی که تیر کشیده شد فنا غلیظ بود، در اون وقتی که صدقه داده شد فنا بود ولی به اون غلظت نبود. ما نمیخوایم بگیم حالات این بزرگواران همه وقت یک نواخ بوده، بالاخره بشرند، بشر حالت مختلف داره. بله عقل باشه، مجرد باشه، حالاتش یک نواخت، ولی اگر مجرد نباشه حالاتش یک نواخت نیست. مثلا در ملائکه مهیمین گفته میشود که اون اتفاقی که همه ملائکه رو به سجده وادار کرد، یعنی خلقت آدم، این اتفاق اصلا بر اونا معلوم نشد، یعنی نفهمیدن که خدا آدم رو خلق کرده تا بعد مأمور به سجده بر آدم بشن. گروهی از ملائکه معاف بودن از سجده، سجده نکردن چون مطلع نشدن، اصلا هنوزم مطلع نیستن که آدمی خلق شده، تا ابد هم مطلع نخواهند بود. اینا اونایی هستن که مهیمند، هیمان در ذات خدا دارن، یعنی اصلا توجه به جای دیگه ندارن. این ملائکه عقلی هند، حالت یک نواخت دارند، حالت یک نواخت دارند، به طوری که دستور خداوند برای سجده رو حتی نمیشنوند تا این حد. اونا حالا یک نواخت دارن، ولی انسان اینطور نیست. آیه قرآن داره به شیطان از تکبر تم کن تمن العالین، سجده نشدی باید یکی از دو حال باشه، یا تکبر کردی یا از عالین بودی. معلوم میشه عالین مأمور به سجده نبودند، از این آیه معلوم میشه که عالین مأمور به سجده نبودند. خب چرا مأمور به سجده نبودند؟ چون حالت فنا داشتن، حالت فنا مستمر و یک نواخت. در انسان اینطور نیست، در انسان حالت مثلا پیغمبر در حال عادی هم حالت فنا داره، ولی خب فناش در حدی است که میتونه به انسانها توجه کنه و تبلیغ دین کنه. در وقت نماز یه حالت فنای دیگه ای داره. اینا درجات فناست و تفاوت دارن به هم دیگه. در جواب از اون فنا، مقایسه فنایی که در حین کشیدن تیر و فنایی که در حال صدقه دادن دارن، در مقایسه معلوم میشه که درجه فنا یکسان نبوده و اشکالی نداره، چون انسانند، تجرد ندارن، موجودات مجردت هم نیستن، برایشون اختلاف حالات هست. ولی در همه حال فنا حاصله. این مهمه که در همه حال فنا حاصله.
یکی از اون اسفار عربه پیش میاد دیگه.
بله. خب پس فنا فلاح روشن شد با این بیان مختصر، و اشکالاتی هم که بعضی‌ها در باب فنا بر عرفا کردن معلوم شد وارد نیست.
اشراق نمیشه.
اشراق؟
آره، هم راه دوم باشه ولی شدیدش.
اشراق از جانب اون عقله، فنا از جانب ماست. بله ممکنه یه وقت اشراق او قوی باشد و ناخودآگاه و اجباراً توجه من رو به سمت خودش جذب کنه، ولی فنا غیر از اون اشراق، اشراق کار اونه. شکی نیست که خداوند اشراق شدید داره. ما وقتی فانی میشیم اون قابلیتمون رو به کار میگیریم و توجه تام به این اشراق پیدا میکنیم. اون اشراق مقدمه فناست ولی خود فنا نیست. این که شما میخواد اشراق رو با فنا یک کنید، اشراق هرچی هم شدید بشه فنا نیست. الان خداوند اشراق شدید داره، اشراق شدید داره و از شدت ظهورش مخفیه، یعنی اشراقش خیلی شدیده. در این حال خیلی از ما به فنا نرسیدیم. پس معلوم میشه اشراق مستلزم فنا نیست. فنا خودش یه امریست باید اتفاق بیفته برای موجود قابل، یعنی این قابل است که بعداً فناش را تحقق میدهد، نه اشراق او باعث فنا شود. خب عرض کردم فنا تموم شد. بعد ما بعد از فناء فی الله یه بقای بالله هم گاهی میاریم. تا حالا من فناء فی الله رو توضیح دادم، حالا یه بقای بالله هم بعد از فناء فی الله ما میاریم. میگیم الفانی بالله فی الله و الباقی بالله. این یعنی چی؟ این از اون فنا سخت‌تره که ما باقی به الله باشیم. و شبهه‌ای که بر عرفا وارد میکنن در اینجا شدیدتره. بقای بالله یعنی این که ما بعد از فنا باقی هستیم دیگه، از بین که نرفتیم. چون توضیحاتی که داده شد نشون داد که ما از بین نرفتیم، باقی هستیم. ولی باقی هستیم به وجود خودمون که کارهای انسانی کنیم، یا باقیم به وجود الله که کارهای خدایی میکنیم. اون انسانی که به درجه فنا میرسه کارهای خدایی میکنه، یعنی تصرف در جهان میکنه، تصرف در دیگران میکنه، حتی میتواند نقشی رو که رو پرده افتاده تبدیل کنه به شیر خارجی. کارهاش کارهای خداییه. این میگیم بقای بالله دارد، یعنی این بقایش دیگه بقای بالله، یعنی به وسیله خدا باقی مونده، یعنی به خاطر فنایی که پیدا کرده خداوند بقایی بهش داده که کار خدایی کند. من فقط همین اندازه میگم، اون تعبیرات دیگری رو که اگر واردش بشم به سختی میفتم اونا رو مطرح نمی کنم. چون میگن از اول تعبیر نکن که بعد گرفتار بشی. یه آقایی یه عبارتی رو از گفته که در کتاب آمده، دیگران گفتن نخیر این عبارت در کتاب نیست. بعد چندین روز، حالا من تعدادش یادم نیست، گشته تا این عبارت رو در یکی از کتاب پیدا کرد. بعد به خودش گفته اگر نمی گفتی این همه گرفتار نمی شدی. گاهی آدم یه چیزی میگه پشترش گرفتاری هست، یه ادعایی میکنه میگن اثباتش کن و پشترش گرفتاری هست. من الان بخوام وارد اون عباراتی بشم که عرفا آوردن دیگه بعد به زحمت از توش خارج میشم. این اگر قرار شد عرفانی گفته بشه اونجا باید مطرح بشه. اینجا من به همین عبارت کوتاه اکتفا میکنم که بقای بالله یعنی چنان ما در حین بقایمون وجودی پیدا کنیم که بتوانیم کارهای خدایی کنیم. همین اندازه. این دیگه خیلی عبارت سنگینی نیست که من برای توضیحش بخوام زیاد وقت بذارم. خب حالا انسانی فناء فی الله پیدا کرد و بقای بالله پیدا میکنه. یکی از اموری که برای این انسان پیش میاد دیدن حقایق اشیاست علی ماهیه علیها. این خیلی مهمه. من عمدن این حالت رو گفتم، حالات زیادی پیش میاد، یکیش اینه. چون این الان مورد بحث ماست که ما میخوام صورت عقلیه رو یا حقیقت عقلیه رو کماهی علیه ها بشناسیم، بحثمون در اینه. لذا من این مطلب رو دارم مطرح میکنم. ما انسان ها رو میبینیم، حیوانات رو میبینیم، جماد، نبات، همه موجوداتی که الان مشهود ما هستن همه رو میبینیم و همه رو هم تعریف میکنیم. هیچ کدوم از تعریف های ما تعریف حقیقی نیستند و نشوندهنده ذات این معرف نیستند. یه مفهومی از این موجود در ذهن ما حاضر میکنند ولی این موجود با ما نمیشناسند. مهمترین خصوصیت هر موجودی، نه مهمترین خصوصیت بلکه ذات هر موجودی، عبارت از ربط به خداست و این تو تمام تعریفات مورد غفلته. انسان حیوان ناطقه، ربطش به خدا هیچ مشخص نشده تو تعریف. بنابراین این تعریف ها هیچ وقت ذات انسان رو نمیشناسونن. ما انسان رو با این تعریف کما هو علیه نمیشناسیم. اما اگر ربطش رو بیان کردیم، هیچ چی دیگه غیر ربط نگفتیم، درجه ربط شناختیم، انسان کاملا شناخته شده. میگن اگر کسی فانی فلاح باشه، حقایق رو اونطور که هستن میشناسه. یعنی در حقیقت من حیوانیت تنها نیست، نطق تنها نیست، ارتباط به خودم هست، بلکه اصل حقیقت من همونه، مخلوقیت، احتیاج، اینا حقیقت من ایناست. شخصی که فانی فلاح میشه، نه که خدا علت همه موجوداته، علم به همه موجودات داره و حقیقت همه موجودات به وجود علمی پیشش هستند. کسی فانی بشه، حقیقت این موجود رو در ذات خدا میبینه، در ذات خدا این حقیقت رو میبینه. حقیقت هم که میبینه، حقیقت رو کامل میبینه، نه حقیقت انحرافی، نه حقیقتی که یک قسمتش مغفول و انمونده، حقیقت رو کامل میبینه. شیئی که در خداوند به وجود علمی موجوده است، همه خصوصیات و ذاتیات رو دارد. و ما وقتی فانی فلاح شدیم، این شیء رو با تمام خصوصیات و ذاتیاتش در خداوند مشاهده خواهیم کرد و واقعا این حقیقت رو یافتیم دیگه. نمیتونیم بگیم قسمتی از این حقیقت پیش ما مورد غفلت مونده. تا اینجا مطلب روشن شد. حالا همین مباحث رو بیارید برای اونجا که ما فانی فلعقل الفعال بشیم. تا حالا فنای فلله رو توضیح دادم و بقای بالله رو گفتم و مشاهده صورت علمیه یا وجود علمی هر موجودی در خدا رو بیان کردم. حالا بیام بگیم این انسان فانی بشه در عقل فعال. عقل فعالم صور موجودات رو دارد، حقایق موجودات رو کماهی علیها دارد. ما وقتی فانی فل عقل فعال شدیم، این صور رو درک میکنیم. تا اینجاش مطلب روشنه. اما فنایی که ما پیدا میکنیم درجات داره، فنای در عقل فعال. یه وقت فانی در عقل فعال میشیم به طور کامل کامل و تمام علوم عقل فعال بر ما روشن میشه. اما یه وقت من فانی میشم در حد مثلا دانستن این صورت خاص، فقط اون صورت خاص بر ما روشن میشه. فنا درجات مختلف داره و در نتیجه انعکاس صور موجود در عقل نحوه های مختلف داره، از نظر کمی و از نظر کیفی. ممکنه یه فنایی دو تا صورت نصیب من کنه، یه فنایی دیگه یه دونه صورت نصیب من کنه. ممکنه یه فنایی اون صورت واحد رو کاملا مشهود کنه به طوری که تمام ذاتیات و خصوصیات معلوم بشه. یه فنایی دیگه نتونه از نظر کیفی اون صورت رو اونچنان تبیین کنه. اینا همه هست، ولی در تمام حالات اگر بخواد صورتی در صورت عقلی در اختیار من قرار بگیره، زمینه این در اختیار قرار گرفتن فناه، نه ترشح و نه اشراقه. من باید فانی بشم تا در حد فناء خودم اون صورت رو درک کنم. ببینیم چه اندازه استعداد برای فنا پیدا کردیم. به همون مقدار استعدادی که برای فنا داریم به همون مقدار فانی میشیم و به همون مقدار از صور عقلیه بهره‌مند میشیم و تعقل میکنیم. پس تعقل به فناء در عقل فعال است، اون هم در هر درجه‌ای که استعدادشو پیدا کردیم. فنا یعنی توجه تام. دوباره تکرار میکنم، فنا یعنی توجه تام به عقل فعال. انسانی که مباشرت دارد با قیاس آماده می شود که فانی شود در عقل فعال. اون فنا منشأ می شود که نتیجه رو بگیرد و صورت عقلیهی که عبارت از نتیجه است براش حاصل بشه. در وقتی بخواد حدی که امر تصوری است به دست بیاره باید با عقل فعال فانی بشه. نتیجه که امر تصدیقی است بخواد به دست بیاره با عقل فعال باید مرتبط بشه. در هر دو صورت ارتباطش با عقل فعال باشه، اونم ارتباط در حد فنا، یعنی توجه از جاهای دیگه برداره، توجهش رو منعطف کنه به عقل فعال تا اون صورت رو بتونه بگیره. صرف یه اشراق کافی نیست، ترشح و تنزل کافی نیست، این باید فانی بشه. ترشح که داره همیشه ترشح میشه، تا ما فانی نشیم از اون ترشح بهره نمیبریم. اشراق که دائما داره اشراق میکنه عقل، تا من فانی نشمش از اشراقش استفاده نمیکنم. صدرا میگه نه ترشح است نه اشراق است بلکه فناس، با این توضیح مختصری که هست شد. مفصلش در باب عرفان نظری باید بیاد، چون عرفان مشتمل بر دو مطلبه. کل عرفانو که جمع کنید دو تا مسئله بیشتر نداره، یکی وحدت وجود، یکی انسان کامل. در انسان کامل همین بحث فنا مطرحه، که انسان کامل اونیست که فانی بشه. همه مباحث به عنوان مقدمه فنا گفته میشه، فنا هم ذیل مقدمه است. پس یک بحث عمده در عرفان فناه، بحث عمده دیگه وحدت وجوده. عرفان غیر از این دوتا چیز دیگه نداره، فقط همین دو مسئله هست. پس اون چه که من در مورد فنا گفتم خیلی کم گفتم، چون نصف عرفان فناست، ولی ما نصف عرفان که نگفتیم، بنابراین خیلی کم گفته شد، ولی به همین مقدار کم اکتفا میکنیم. اگر توضیحشو میخواد باید در عرفان جستجو کنیم. اشراق از طرف اونه، فنا از طرف منه. ممکنه اشراق باشه و این مقدمیت درست نشه. اشراق همیشه هست ولی فنا نیست. اشراق مقدم است که من توجه کنم. اگر هر دو با هم جمع شدن فنا حاصل میشه. اشراق باید باشه که هست، اون دیگه احتیاج نداره که تحصیلش کنیم. ما اون چرا که باید تحصیل کنیم فناه، یعنی توجه تام به عقل فعال پیدا کردن. اشراقش هم که حاصله عمل میشه، ولی این که اشراق مقدمه باشد و من عقلن با اشراق تنها به ذیل مقدمه برسم، نه این نیست، چون اشراق الان حاصله و من نرسیدم به علوم. پس حتما باید اشراق باشد، فنا هم باشد، تا این مقدمه سید نتیجه شود، مقدمه دریافت اون صورت عقلیه شود. دوتایی با هم مقدمن، منتها یکیش همیشه حاصله، اون دومی رو باید حاصل کنه. صفحه 74 این سطر 7 من اینو میخونم ولو وقت گذشته، که دیگه فردا تکرار نکنم، تکرار اینا یه خورده سخته. ثالثا سومین قول این است که انهو یعنی این فیضان، علی سبیل الفناس، یعنی فناء ما، فی القدسی یعنی موجود قدسی که همون عقل فعاله، ول بقاء به، هم باید فانی بشم هم باقی بمانم به بقای او، تا همونطوری که اون صورت عقلیش را مشاهده می کند من صورت عقلی او را هم مشاهده کنم. چون فعل باید فعل من مثل فعل او بشه دیگه. وقتی باقی میمونم به بقای او، کاری میکنم که کار اوست. او داره صورتهای موجود در خودش رو مشاهده میکنه، منم در حسب بر حسب استعدادی که هست کردم صورت موجود در او رو مشاهده میکنه. یعنی کار او رو انجام میدم. کار او مشاهده عقلی است نسبت به صورت عقلی، کار منم میشه مشاهده عقلی نسبت به صورت عقلی، که شهودم هم میشه عقلی، مشهودم هم میشه عقلی. کما قال صدر المتعلیین قدس سره در اسفار که انهو، یعنی فیضان، که انهو شنین است لا هازا ولا زاک. این خبر حذف شده، یعنی لا هازا حق ولا زاک حق، نه اون ترشح حقه نه این اشراق حقه، بلکه سومین امر حقه. بل به انه یعنی فیضان به این است که، بل به انه یعنی فیضان به این است که سبب اتصال تام، نه اتصال، سبب اتصال تام برای نفس به مبدأ، یعنی مبدأ علوم عقلیه که عقل فعال است، نه مبدأ یعنی مبدأ الکل که خداست. ما با خدا صبر عقلیه رو از خدا دریافت نمی کنیم. درسته اصلش از خدا دریافت میشه، ولی ما مباشرتاً از عقل فعال دریافت میکنیم. پس عقل فعال میشه مبدأ علم ما، اگرچه خدا در واقع مبدأ علم ماست، ولی در به صورت مباشر و بدون واسطه عقل فعال مبدأ شده. بنابراین مراد از مبدأ در اینجا عقل فعاله. سبب اتصال تام برای نفس به عقل فعال چون از جهت فناء نفس است ان ذاتها. نفس از خودش فانی می شود، نه فانی می شود ها، از خودش فانی می شود، یعنی به خودش دیگه توجه نمی کنه. و اندکا که جبل انیتها، مندک میشه، ویران میشه اون کوه منیتش. انیت یعنی منیت، یعنی وجود، یعنی وجود تعینی رو دیگه نمی بینه. وجود تعینیشون تشبیه میکنه به کوه، چون واقعا ندیدن انیت مثل ویران کردن کوهه. خیلی سخته که آدم خودیت خودش رو نبینه، این مثل ویران کردن یک کوهه. اگر کوه انیت ما و اون سرکشی که وجود ما میکند ویران شود و دیگه این کوه در ما نباشد، اون وقت ما به درجه فنا میرسیم. و اندکاک یعنی ویران شدن جبل انیت این نفس و باقی موندن این نفس بالحق. فیرا جواب لماست، سبب اتصال تام نفس به مبدأ چون به جهت فناء این نفس است، یعنی نفس دیگه خودشو نمیبینه، عقل رو داره میبینه. فیر الاشیا، همه اشیا رو در عقل میبینه. کماهی علیها فی الخارج، همونطوری که این اشیا بر اون حقیقت هستن در خارج، اشیا رو با همون حقیقتی که در خارج دارن میبینه، نه ظاهرشونو ببینه، حقیقتشونو میبینه. وابستگیشون به الله تعالی هم براش روشن میشه، یعنی در واقع آنچه که این شی هست به ذاتیاتش و به خصوصیاتش همه مشهود میشه. پس چون سبب اتصال فنا است و فنا یعنی ندیدن خیشتن و دیدن عقل، خب معلومه ما وقتی عقل رو ملاحظه کنیم به حسب استعدادمون اون دارایی عقل هم ملاحظه خواهد شد. اخ ما شیعی رو که دنبال علم بهش بودیم توی عقل فعال به حقیقته میابیم و مشاهده میکنیم، و اینجاست که نتیجه اون قیاس به ما داده میشه. بقائها بالحق، بقائ نفس بالحق است. حالا حق در اینجا خداوند بگیرید ابی نداره، فیض خداوندم بگیرید ابی نداره. ما اگر بقائ بال عقلم پیدا کنیم با واسطه بقائ بالحق پیدا کردیم. ممکنه شما مبدأ رو در اون قسمت اول خود خدا بگیرید، من عبارت از عقل گرفتم، ولی شما عبارت از خدا بگیرید، چون معلم ما اگرچه مباشرتا عقل فعاله ولی واقعا خداست. پس بنابراین فنای فلا هم در اینجا مطرح بشه منظور رو افاده میکنه، فناء فی العقل هم مطرح بشه منظور رو افاده میکنه. اینجا بحثی از فناء در تصریحی به فناء در عقل نشده، لذا شما میتونید مبدا رو عبارت بگیرید از خداوند و حق را عبارت بگیرید از خداوند. اما مقدمتا ما فناء فی العقل الفعال پیدا میکنیم مباشرتا، و حالا بعد به توسط فناء فی العقل فناء فی الله پیدا کنیم حرف دیگه است. ولی فناء فی الله هم که پیدا کنی نتیجهش همینه، وقت معلم ما میشه خدا. فناء فی العقل پیدا کنیم معلم ما میشه عقل، با واسطه معلم ما میشه خدا. اینجا هیچ کنون رو نگفته، یعنی مشخص نکرده که فناء فی العقل یا فناء فی اللهه، چون با هر دو سازگاره. ولی ما فنا رو فی العقل گرفتیم به خاطر اینکه الان بحث ما همین بود که فانی فی المعلم میشیم و معلم عقله. حالا کسی بخواد بگه فانی فی الله میشیم، اونم حرفش درسته، عبارت هم باش سازگاره. بقای فی العقل هم من اینطور معنا کردم که کاری بکنیم که عقل اون کار رو انجام میده. همونطور که بقای فی الله نتیجهش این بود که کار خدایی بکنیم، نتیجه بقای فی العقل هم اینه که کار عقلانی بکنیم، اونم درسته. بقای فی الحق را مربوط کنید به عقل درسته، مربوط کنید به خدا درسته. ظاهر عبارت به خاطر آوردن کلمه حق بیشتر فنای فی الله رو داره مطرح میکنه، ولی چون بحث ما در فنای فی العقل، من تطریق شدم بر فنای فی العقل، دیگه اختیار با خود شماست. فنای تام در عقل یعنی توجه تام به عقل. وقتی توجه تام به عقل کردید، دارایی های عقل در اختیار شما قرار داده میشه به اندازه استعدادتون. این فنای فی العقل. فنا یعنی توجه تام. توجه تام که به عقل پیدا کنید، همه چیزایی که در عقل هست به اندازه استعداد پیش شما حاضر میشه و شما به اونم توجه میکنید، از خودتونم غافل میشید، فقط به عقل توجه میکنید. اونم شدنی عرض میکنم در مورد خداوند یه مقدار تصورش راحت تره، اگرچه این بحث یه مقدار سنگین تر میشه، ولی چون متداول تر بوده فنای فی الله، لذا توضیحش راحت تره. فنای فی العقل خیلی متداول نبوده گفتنش، لذا توضیحش خود سخت میشه. ولی شما عرض میکنم اختیار خودتون، میتونی فنای فی الله بگیرید، میتونی فنای فی العقل عرض کردم. بالحق نمیشه عقل حساب کرد، عقلم در حد خودش حقه، یعنی حق نسبی میشه، اون حق مطلقه، این حق مخلوقه. ولی کلمه حق اگر به طور مطلق گفته بشه منظور خداست.